ایران و عراق، همین پاسداری که خیلی ها بر علیه اینا حرفای مهمل و بیهوده میزنن، عکس این که اینا عشق مردم هستن، سپاه عشق مردمه، مردم عشق سپاه هستن. و اینو شما میدونید، همین شخصی که از نظر میدانی در کمترین سن فرمانده لشکر 41 که سارالله کرمان بوده، از فرماندهان عملیات های ولفرج 8 بوده، کربلای 4، کربلای 5 بوده، خود سردار سلیمانی که پس از اون توسط مقام معظم رهبری حکم به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد که بخشی از کاراشو در برون مرزی سپاه پاسداران انجام میداد. این کم کسی نبود که مجاهدت ایشون در افغانستان در نبرد با طالبان شاهد بودید، کمک کرد افغانستانو، پس از اون جنگ‌های داخلی افغانستان اقداماتی رو باز مجدد برای بازسازی اون انجام داد. مجدد در جنگ 23 روزه لبنان داشتیم، جنگ 22 روزه در فلسطین داشتیم. همه اینا کار یه پاسدار بوده. این یه پاسدار نیست، پاسدارانی دیگه، سردار عزیزمون سلامی، سردار عزیزمون حاجی زاده، همه اینا زحماتی که آقای قاسم سلیمانی در بحث حزب الله لبنان و حماس در برابر اسرائیل یاری و محور مقاومت و به سلاح‌های پیشرفته تجهیز کرد، اینا کم چیزی نبوده که پاسداران ما در چه در داخل چه در برون مرزی اینا گل کاشتن. و واقعا پای اینا رو، دست اینا رو باید بوسید و از قهرمانان ملی ما باید ازشون یاد کرد و سر تعظیم فرود آورد در مقابل این افراد پاسدار ما، چه در داخل چه در خارج مرزهای ما.
متشکرم آقای ثروتی. بحث آخر رو با شما داشته باشیم، درباره بسیج صحبت بکنید، بازوی مهم مردمی سپاه پاسداران که در واقع ما ثمرات وجودش رو حس میکنیم. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، گفتم در زمان جنگ ضرورت ها و نیازهایی که ایجاب میکرد که مردم بسیج بشن و بتوانن جنگ رو کمک بکنن، بالواقع چون جنگ ما یک جنگ مردمی بود، ما آرایش نظامیمون در مقایسه با عراقی ها خیلی کمتر بود، بعد از انقلاب به هم ریختگی داشتیم، سازمان نیروهای نظامی ما دچار مشکلات شده بود و خب عراقی ها در طول از اول انقلاب به بعد که آمریکایی ها هدایتشون میکردن آماده میشدن برای حمله به ایران و خب طبیعتا نیاز بود که مردم اینجا کمک بکنن. سپاه هم غیر از مردم چیز دیگه این نیست، یعنی انبوهی از به اصطلاح جوانانی هستند با ایده ها و انگیزه های انقلابی، با نگاه آرمانی که به سپاه پیوستند و با از خودگذشتگی خودشون، با ایثار خودشون، با گذشت خودشون، با شهادت طلبی خودشون، با دادن خون خودشون، جون خودشون به اینجا رسیدن. بخشی از این بدنه ای که به اصطلاح سپاه را تشکیل داد سازمان بسیج بود که در میانه جنگ توجه زیادی بهش شد و خب البته یه نگاه کلانی امام رحمت الله علیه به سازمان بسیج داشت در مواجهه با شرایط داخلی که گروهکایی در بحبوحه جنگ شیطنت هایی میکردن و داخل رو به هم میریختن. امام رحمت الله علیه دستور بسیج 20 میلیونی، یعنی ارتش 20 میلیونی رو دادن که این نگاه بلند امام الان متوجه میشیم که چقدر به درد اون میخوره. یعنی اگر سازمان بسیج ما الان اون شکل ارتش 20 میلیونی خودش رو تکمیل بکنه، حفظ بکنه و یه چارچوب و قواره ای براش تعریف کنه، کوچکترین حرکت دشمن رو، کوچکترین حرکت عوامل و عناصر خود فروخته رو به راحتی در نطفه میتونه خفه بکنه. شما دیدید که در این چند روز اخیر سپاه و بدنه مردمی اون، یعنی سازمان بسیج، چقدر قشنگ توانستن به اصطلاح گدوگاه‌های دشمن رو ببندن، عرصه‌ها رو برشون تنگ بکنن و با یک جنگ حرفه‌ای که اونا می‌کردن، اینها در وهله اول با از خودگذشتگی و حضور بدون سلاح در میدان اومدن و خب طبیعتاً جایی که لازم شد دیدن دشمن اسلحه کشیده، تیراندازی کور میکنه و به راحتی داره از ما تلفات میگیره، با حضور مسلحانه و باز هم از خودگذشتگی خودشون تونستن در سه چهار روز قشنگ همه به اصطلاح این شیطنت های دشمن رو که گفتم سازمان یافته و حرفه بود به راحتی جمع بکنن. ما از مردممون تشکر میکنیم که صف خودشونو از اغتشاشگران و شورشی ها اینها جدا کردن، اما باید بدانیم که دشمن بالاخره روی لایه های از برخی از افراد کشوری هستن استفاده میکنه، پول میده، جذب میکنه، سازماندهی میکنه. ما از مردم خودمون هم که جزء بدنه بسیج مردمی هستن درخواست میکنیم، خواهش میکنیم که حضور خودشونو در صحنه، در قالب مساجد، در قالب پایگاه بسیج مساجد حفظ بکنن. این حضوره، این اتحاد و انسجام کنسال کننده شیطنت های دشمن خواهد بود و این در قالب بسیج فقط الان میسر است به عنوان بازوان سپاه.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که با ما همراه شدید. ممنونیم که در این برنامه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خب ما با مهمان دیگرمون هم در واقع بحث داشته باشیم اینجا و گفتگو بکنیم. آقای دکتر جوانمرد، بحث بر سر این استش که حیفه که از موضوع بسیج عبور بکنیم. شما هم در خدمت شما هستیم دو سه دقیقه برای جمع‌بندی که بعد با مهمان تلفنی هم جمع‌بندی داشته باشیم.
خدمت شما هست شود. بحث بسیج که ما از امام عزیزمون و مقام معظم رهبری بیان کنیم، واقعا همیشه بسیجیای ما، پاسداران ما، همیشه افراد با اخلاص، شجاع در جنگ میدانی، شهادت طلبی، ارادت و تمسک همین افراد به اهل بیت علیه السلام، از همه مهمتر جناب آقای صادقی ولایت مداری و تعبد و معنویت از خصوصیات پاسداران و بسیجیای عزیز ما هستش. نبوغ نظامی که خیلی مهمه، این که در مقابل نیروهایی که معاند با نظام هستن و میستن، نظم و انضباط نیروی بسیجی خیلی برای ما مهمه و خود حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها اعلام کردن مردمی بودن خود بسیجی ها و سپاه پاسداران از ویژگی های خاص این افراد بوده و این نیست که ما بگیم اینا از مردم جدا هستند. سپاه پاسداران و بسیجی های ما به نظر من پاره تن مردم هستند و این تفکر مهمل و بیهوده که دشمنان نظام بیان می کنن که فاصله هست و شکاف هست بین مردم و بسیج و سپاه، کاملا تفکری غلط هست و من معتقد هستم که سپاه پاسداران برخواسته از متن مردمه، بچه های همین مردم هستن. یعنی ما نداریم کسی که بیاد و سپاه و بسیج رو از خودش جدا بدونه و شما میبینید در خیابون در جنگ 12 روزه مردم به راحتی ماشین های خودشون و صندوق های ماشین خودشون و حتی جاهایی که نیاز بود در اختیار بسیج و سپاه میذاشتن برای اینکه امنیت این کشور برقرار بشه. شما شخصی مثل حاج قاسم، شخصی مثل خودش رو سرباز و بسیجی میدونست، ایشون اعلام کرد گفت سنگ روی قبر منو بنویسید سرباز. شما اگه رفته باشی قبر خود حاج قاسم رو ببینی رو سنگش نوشته سرباز حاج قاسم سلیمانی. ایشون کسی نبود که دنبال غیر از مردم باشه، ایشون خودش رو از مردم میدونست، پاره تن مردم میدونست. خودش ما کوچکترین بسیجی رو ما داشتیم، حسین فهمیده که خودش رو به نارنجک و مواد منفجره تجهیز کرد و زیر تانک رفت که به مردم بفهمونه که واقعا جمهوری اسلامی رو بسیج و سپاه نگه می‌دارن و اینطوری نیست که ما بگیم اینا جدا از مردم هستن. قطعا اینا سازوکارشون، بدنشون، وجودشون از مردمه.
متشکرم، ممنونم از شما و آقای دکتر محمد صادق غلامی به عنوان پایان بخش این برنامه. بحث بر سر این استش که حالا سپاه پاسداران بعد از 5 دهه پاسداری انقلاب اسلامی در مقطعی بسیار بسیار مهم قرار داره. آقای غلامی، از این پس چه انتظاری از سپاه وجود داره؟
ببینید طبیعتا با توجه به تغییر تحولاتی که در سطح دنیا انجام میشه در روزهای مختلف و هم در بحث سطوح جامعه شناسی، مردم شناسی، مباحث فرهنگی، تحولات علمی در روزهای فناوری، در روزهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینا، به نظر میرسه به خاطر اینکه ما بتونیم از این قافله جا نمونیم و پاسخگو باشیم، همزمان تهدیداتی که متناسب با پیشرفت علم در دنیا علیه ما شکل میگیره در بحث حوزه رسانه‌ای، در بحث حالا اون جنگ نرمی که اصطلاحاً میگن، و همچنین تهدیداتی که در حوزه جنگ سخت متوجه ما هست، لازم هست که چون ماهیت سپاه حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی هست در سطوح مختلفش، به نظر میرسه که ضرورت داره این تحولات در دو بعدی که عرض کردم دنبال بشه، یعنی هم مجهز شدن به بروزترین جنگ افزارها و تجهیزات و در واقع سلاح‌هایی که برای حفاظت و حراست از کیان انقلاب اسلامی مورد نیاز هست، این یک ضرورتیه که قابل انکار نیست که الحمدلله اتفاقات داره میفته، به ویژه در نیروی هوافضای سپاه که خب متناسب با اون ضرورت داره، در نیروی دریایی سپاه ما الان در واقع شاهدش هستیم، عزیزان فرمانده محترم نیرو چند وقت پیش مصاحبه‌ای داشتن و به دستاوردهای بروزی که در این نیرو محقق شده اشاره کردن، همزمان راز در نیروی زمینی سپاه به همین کیفیت، در نیروی قدس سپاه به همین کیفیت و همچنین نیرو مقاومت بسیج، یعنی ما متناسب با سطح تهدیداتی که در دنیا و امروز میتونه متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی باشه، ضرورت داره متناسب با این ما در حوزه جنگ افزار سازی و در هر سطحی، چون مقام معظم رهبری جمله‌ای داشتن فرمودن که ما دشمن در هر سطحی که ما به ما حمله کنه یا تهدید علیه ما داشته باشه، ما هم در همون سطح در واقع علیه دشمن حتما هم آفند هم پدافند خواهیم کرد، و لذا ضرورت داره این در این حوزه ما توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در بُعد نرم افزاری هم خب واقعیت به نظر می‌رسه امروز بیشتر از اون چیزی که در حوزه جنگ سخت متوجه ما باشه، در جنگ نرم تهدید متوجه نظام هست، مخصوصا در بستر رسانه، به نظر می‌رسه ضرورت داره در این حوزه ما متناسب با ماموریت‌هایی که متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تحولاتی مبنایی اتفاق بیفته. به نظر می‌رسه اینجا جای کار بیشتری وجود داره، چون الحمدلله در حوزه جنگ افزار ما پیشرفت‌های واقعا چشمگیر رو شاهد هستیم و خیلی از ظرفیت‌های ما شاد محرمانه باشه هنوز اصلا رسانه‌ای نشده، کسی اطلاع نداره، و اونایی هم که در واقع رسانه‌ای شده، خب یه بخش شما تو جنگ 12 روزه دیدیم که بخش عمده‌ای از بار در واقع تهاجم علیه رژیم قاسم صهیونیستی متوجه نیرو هوافضای سپاه پاسداران بود.
بله.
خب اما در حوزه نرم و قدرت نرم و جنگ نرم و مباحثی که مرتبط با این حوزه هستن، به نظر میرسه ضرورت داره که برنامه‌ریزی راهوردی کلانی صورت بگیره متناسب با اون تولید قدرت بشه و ابزار متناسب با اون رو انشالله
متشکرم
داشته باشیم که بتونیم پاسخگوی تهدیداتی که متوجه انقلاب اسلامی هست و در واقع این پاسخگویی رو به نحو مطلوب و شایسته‌ای داشته باشیم.
متشکرم، ممنونم از شما که در این برنامه حضور پیدا کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که صحبت ما رو شنیدن. روزتون بخیر باشه.
متشکرم. بار دیگر تبریک عرض میکنم این روز رو به همه پاسداران و سرداران سرافراز انقلاب اسلامی. با همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریا برزان و دریا دلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت ریزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله تو بکن رحمه به دل ما،
قدر روزی به ما.
اینجا سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
بستی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مونا بندگی. بستی به خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سرزمین در آشمی نقشه بگین، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی، مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر؟
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد.
دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدویت و وظایف منتظران ظهور، حجت الاسلام رفیعی.
ما نسبت به اهل بیت وظایفی داریم: یک، معرفت، دو، محبت. وظیفه سوم که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام داریم، وظیفه نصرت. امام حسین روز عاشورا اونی که معروفه فرمود هل من ناصر ینصرنی، حالا اگه اینم نفرموده باشه شبیهشو فرموده هل من معین یعیننی. حالا هل من ناصر شاید اینش تو عبارت نباشه، ولی هل من معین هست. هل من معین یعیننی، کسی هست منو یاری کنه. میگه رسول خدا وقتی امیرالمومنین رو تعیین کرد فرمود اللهم انصر من نصره، خدایا هر که این علی رو یاری میکنه یاریش کن. تو دعاهایی که زیارت امام رضا میخونید میگید و نصرتی لکم معده. اهل بیت ما آماده یاری کردن شمایی. پس یکی از وظایف ما نصرت اهل بیت. امام حسین به عبدالله ابن عمر فرمود لا تدعن نصرتی، ببین نصرت منو کرک نکن، منو یاری کن. آقایون امروز امام زمان به شما میگه علم ناصرن ینصرن، خب ما چجوری یاری کنیم؟ یاری کردن نه امام زمان، خدا میگه منو یاری کنید. ان تنصر الله ینصرکم. خب یک کسی ازش میاد با قلمش امام حسین رو یاری کنه، امام زمان رو یاری کنه، مثل شیخ صدوق کمال الدین نوشته، شیخ طوسی کتاب الغیبه نوشته، ایشون با این کتابش به امام زمان یاری داده. یک کسی ازش میاد با زبانش شعر میگه، شعرایی که راجع به امام زمان شعر گفتن مثل دعبل، مثل فرزدق، این میشه نصرت زبانی. یک کسی ازش میاد با هنرش، آقا این هنر پیشه، این کارگردان یه فیلمی ساخته مثل همین مثلا فیلم امیرالمومنین، فیلم زندگیت یوسف، خب آقا این یه سوره قرآن رو برای شما تو یه سریال خلاصه کرده، این خودش یاری اهل بیته، نصرت هنری. آقای فرسیان یه تابلو میکشه، با یه تابلو شما رو کربلا منتقل میکنه، این نصرت اهل بیت. یک کسی با یه انیمیشن، با یک کتاب رمان، ببینید نصرت رو باید بشینید روش فکر کنید که هر کسی چجوری میتونه امام زمان رو یاری کن. یکی با قلمش مثل علامه امینی، یکی با هنرش مثل مرحوم آقای سلحشور، یکی با زبانش مثل مرحوم شهریار، یکی با مالش. آقا پول میده این مسجد ساخته میشه، خب این مسجد با این عظمت، این جمعیتی که اینجا میاد، مردم فضا میخوان، جا میخوان، بدون پول که ساخته نمیشه. صحن برای حضرت زهرا تو نجف درست میکنه، صحن برای حضرت زینب تو کربلا درست میکنه. 20 میلیون جمعیت مشهد گردشی زائر امام رضاست، صحن میخواد، یکی ازش میاد با پولش مثل خدیجه کبرا. یه جوان میگه امام زمان تو دوست نداری یه جوان گناه کنه، من چشمو کنترل میکنم. این میشه یاری کردن امام زمان، یاری کردن رفتاری. عینونی به ورع و اجتهاد، اینم خودش مهمه. امیر المؤمنین ما رو با عملتون یاری کنید. لیس للانسان الا ما سعى. یه جوانی میگه من ازدواج میکنم، هم خودم سرانجام میرسم، هم دختر رو سرانجام میشونم، هم دیگه گناه نمیکنم، هم نسل شیعه رو زیاد مسلمان رو زیاد میکنم. این خودش یاری کردنه. امروز کسی یه جوان ازدواج کنه، این نصرت امام زمان، چون پیرو امام زمان زیاد میشه، چون از فسادش جلوگیری میشه. یه کسی میاد برای جوانا شغل ایجاد میکنه، خود بیکاری هزار تا مفسده داره. یه کسی ازش میاد یه مشاوره به جوان بده زندگیشون به طلاق نکشه. اینا همه یاری کردنه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. مهدیه.
امام صادق علیه السلام فرمود دستتون به ما نمیرسه، پیروان ما رو کمک کنید. فلیسل موالینا، پیروان ما رو کمک کنید. آمده بود خدمت امام صادق یه کسی خیلی تعریف میکرد، ما شیعیم، منطقمون خیلی شیعه داره. آقا فرمود فقرا، اغنیاتون به فقرا میرسن؟ گفت نه آقا. فرمود از چطور میگید ما شیعیم؟ شیعی که ثروتمندش به فقیرش نمیرسه، کیفه ای از اموها اولای انهم شیعه. ببینید اینا نصرت و یاری کردن اهل بیته. چگونه امام زمان رو یاری کنیم؟ با معرفتمون، با محبتمون، با عملمون و نصرتمون. اینا همه روش های یاری کردن دیگه. هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. اهل بیت رو و امام زمان رو یاری کنیم با اون چه که در توان داریم. در بعضی از زیارت ها میگیم پنج جور: به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، پدرم، مادرم، اولادم، این عزیزانی که شهید تقدیم کردن، اهلی، خانوادهشونو، نفسی، خودشونو، مالشونو، پدر و مادرشونو، عمار یاسر پدر و مادر جلو شهید شدن. اینا میشه نصرت اهل بیت، اینا میشه وظیفه ما در مقابل امام زمان. خب من دیگه به همین میزان اکتفا کنم. دعا کنیم برای سلامت امام زمان، یاد کنیم از امام زمان. انشاءالله همونطور که خدا تو قرآن میگه یادم کنید، یادتون میکنم، اذکرونی اذکرکم، شما هم یاد امام زمان کنید، یادتون میکنه. چه خوش آن مهربانی هر دو سو بی. خدایا ما رو از انصار و یاران امام زمان قرار بده، ما رو مدیون محبت‌های امام زمان قرار مده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران و انصارش قرار بده، بین ما و اهل بیت جدایی میفکن، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما رو حفظ کن. به مقربان درگاهت قسمت میدم بیماران ما لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان، جوانهای ما رو مؤمن متدین قرار بده، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان، به نبی و آله صلوات ایناد.
اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از بخی مردم، شنوندگان محترم، همراهان خوب رادیو تهران، امیدوارم که سلامت باشید در این روز دلپسند برفی. هیچ خطری شما رو تهدید نکنه و بتونید در آرامش لذت ببرید از زیبایی های این روز خوب. ما از پخش شبکه رادیویی تهران در بخش دوم همچنان با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ساعت همینک 16:57 دقیقه است.
سلام، هر خبر به جز منبع باید به این 5-6 تا سوال پاسخ بده تا بتونیم بهش بگیم خبر.
چه چیزی و چه کسی؟ چه زمانی؟ کجا؟ چرا و چگونه؟ میخواییم پاسخ این 6 تا سوال رو از جدیدترین خبر این شبه رسانه صهیونیستی در بیاریم.
یک معترض مجروح از ترس تیر خلاص 3 روز در کیسه اجساد کهریزک باقی موند.
چه کسی؟
یه معترض مجروح.
چه زمانی؟
معلوم نیست.
کجا؟
کهریزک.
چرا؟
از ترس تیر خلاص.
چگونه؟
3 روز بی آب و غذا و مجروح.
منبع کجاست؟
مرکز اسناد حقوق بشر ایران.
اما این مرکز کجاست؟ صاحبش کیه؟ مأموریتش چیه؟
صاحبش پیتر اکرمن، فعالی که با بودجه مستقیم از وزارت امور خارجه آمریکا مؤسسه‌ای به نام خانه آزادی رو مدیریت می‌کرد. وظیفه‌اش ترجمه دستورالعمل‌های سازمان سیا به زبان فیلم و مستند. مثل مستندهایی به نام سقوط دیکتاتور که علیه حکومت صربستان ساخته شد، مستند انقلاب نارنجی علیه اوکراین و سلسله مستنداتی به نام نیروی قدرتمندتر با موضوع استقلال هند، مقاومت دانمارکی‌ها، جنبش در لهستان و جنبش در شیلی. محتوای این مستندات محور آموزش پیتر در همایش‌های جذب نیروی انسانی و خبرنگار در دبی بود. حدود 10 سال قبل به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل افشا شد پیتر بودجه کارفرماش وزارت امور خارجه آمریکا رو در جای دیگه‌ای هم خرج می‌کرد. در سایتی فارسی زبان به نام مرکز اسناد حقوق بشر ایران مستقر در نیو هیون آمریکا، یک مرکز پوششی و ویترینی که توی همین چند سال اخیر بعد از مرگ پیتر با پمپاژ اخبار جعلی و همکاری با شبکه موساد به حیاتش ادامه میده. حالا اینترنشنال میگه اگه شما به روایتمون از این سوژه که از ما و این مرکز مستقر در آمریکا هزاران کیلومتر دورتر شک دارید و قانع نشدید، کاری از دستمون بر نمیاد. میگه این روایت به خاطر قطعی اینترنت امکان راستی آزمایی نداره. یه جوری باور کنید دیگه.
این
کاربر ضد ایرانی نوشت آقای رئیس جمهور آمریکا این سند رو نادیده نگیر، اونا 23 هزار نفر رو کشتن و حالا ادعا میکنن که کار موساد و آمریکا بوده.
تعداد شهدای ترور بیش از 20